ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 22 اسفند 1398 هجری شمسی برابر با 12 مارس 2020 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد با مرگ 75 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته شمار جان باختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران به 429 نفر رسیده است. او شمار مبتلایان را هم با افزایش 1075 نفر دیگر 10075 نفر اعلام کرد. آقای جهانپور همچنین آغاز روند کاهشی ابتلا به کرونا در ایران را رد کرد.
هنوز شیب نزولی در نمودار ابتلا به بیماری ما نداریم. بیماری در حال افزایش از تعداد مبتلایان.
آمار روزانه وزارت بهداشت در حالی ارائه می شد که جمع‌آوری اظهارات مختلف مقام‌های رسمی محلی آمار کاملا متفاوتی را ارائه می داد. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های مختلف ایران جمع‌آوری کرده، تا روز سه‌شنبه دست کم 927 نفر در 30 استان ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه از درخواست کمک اضطراری به مبلغ 5 میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول برای مبارزه با کرونا در کشور خبر داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همچنین روز پنجشنبه در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار رفع تمامی تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران برای مقابله با ویروس کرونا شد. بنابر اعلام سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای ظریف، رونوشتی از این نامه را برای رئیسان سازمان‌های بین‌المللی و وزیران امور خارجه چند کشور ارسال کرده است. فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه میگوید شمار قربانیان کرونا در ایران بسیار بیشتر از آن چیزی است که گفته می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویتر، ژنرال کنت مکنزی با اشاره به اعلام همه‌گیر شدن ویروس کرونا در جهان توسط سازمان جهانی بهداشت افزود این مسئله ایران را خطرناک‌تر خواهد کرد. به گفته این مقام ارشد نظامی آمریکا، رژیم‌های تمامیت‌خواه معمولاً وقتی زیر فشار شدید قرار می‌گیرند به دنبال افزایش تهدیدات خارجی می‌گردند و به همین دلیل احتمالاً ویروس کرونا ایران را خطرناک‌تر خواهد کرد. در ادامه برخوردهای امنیتی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اطلاع رسانی در خصوص شیوع کرونا در ایران، خبرگزاری ایلنا روز پنجشنبه از بازداشت محمد مختاری کاپیتان تیم فوتبال داماش گیلان از سوی اطلاعات سپاه این استان خبر داد. محمد مختاری در روزهای گذشته با انتشار مطالبی در اینستاگرام با دروغ خواندن آمارهای رسمی درباره قربانیان ویروس کرونا در گیلان از مرگ روزانه بالای 100 نفر در این استان خبر داده بود. کاپیتان تیم داماش گیلان همچنین انتقادهای تندی را علیه بسیجیان این استان در نحوه کمک به مبارزه با ویروس کرونا در این استان مطرح کرده بود. پیشتر مقام‌های قضایی در ایران هشدار داده بودند که با اطلاع رسانی غیر رسمی درباره ویروس کرونا در شبکه‌های مجازی برخورد خواهد شد. در ایران تردیدهای فراوانی درباره آمارهای رسمی در خصوص قربانیان و مبتلایان به این ویروس وجود دارد. بکتاش،
با سپاس از وحید پوراستاد، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. ادامه سیر سعودی آمار پاندمیک کرونا در جهان، اینک در 125 کشور و منطقه نزدیک به 5000 مورد مرگ، بیش از 133 هزار مورد ابتلا، بالغ بر نیمی از مبتلایان نزدیک به 69 هزار تن بهبود یافته و مرخص شده. قسمت اعظم آمار همچنان از آن چین. در ایران نیز آمار رسمی شیوع ویروس کرونا رو به فزونی. به گفته مقامات جمهوری اسلامی تا روز پنج شنبه 429 مورد مرگ و بالغ بر 10000 مورد ابتلا با نزدیک به 3300 مورد بهبودی از آن میان. بازداشت منتقدین دیگری نسبت به عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی در مقابله با شیوع ویروس کرونا در کشور.
این یک روند نخنما و پوسیده است که 40 سال داره در پیش گرفته شده و پاسخ هم نمیده.
تأکید سازمان بین المللی و غیر دولتی دیدبان حقوق بشر بر ضرورت آزادی زندانیان با اشاره به خطر ناشی از شیوع ویروس کرونا در زندانهای جمهوری اسلامی.
ما گزارش های دریافت کردیم که زندانیانی در زندان اوین تهران و زندان رشت و ارومیه سیمتوم های بیماری کرونا رو داشتن.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا محمد مختاری کاپیتان 36 ساله تیم داماش گیلان، همانگونه که در اخبار شنیدید، با حکم قضایی دادستانی در استان گیلان بازداشت شده است. ایلنا نوشته به دنبال شایوع گسترده ویروس کرونا، این بازیکن روز گذشته در صفحه شخصی اینستاگرامش اظهارات تندی را علیه مسئولان مطرح کرده بود. همچنین روز چهارشنبه دیروز مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز نیز که پیشتر بابت اتهامات سیاسی مدتی در زندان بود مجدداً بازداشت شد. وی در توییترش از مخالفان قرنطینه نشدن قم بابت کرونا انتقاد کرده بود و آنها را دشمن ملت ایران خوانده بود که برای به گفته وی رو کم کنی دشمن فرضی بر سر جان مردم قمار کردند. درباره رویکرد حاکمیت جمهوری اسلامی به افرادی که نسبت به شیوع ویروس کرونا انتقاد می کنند و با برخورد تند مقامات قضایی و امنیتی مواجه می شوند، دیدگاه رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی را جویا شدیم.
در واقع حاکمیت به جای حل مسئله میخواد صورت مسئله رو پاک کنه، هم در فضای واقعی هم در فضای مجازی. واقعا تأسف‌بار آقای حاجتی که اخیراً از زندان آزاد شده، که اون هم بنا به یک حکم ظالمانه بود، ایشون رو با اتهام حمایت از حقوق بهائیان و نمیدونم اتهام ملی مذهبی بازداشت کرده بودن، یک عضو رسمی شورای شهر رو تازه آزاد شده بود به خاطر توییت‌هایی که در رابطه با کرونا زده و با صراحت موضعی رو گرفته که خب سخنی است که در هر کوی و برزنی هست، ایشون رو دوباره احضار رو بازداشت بکنن و در روال قضاییش خدشه ایجاد بکنن که نه اصلا اشتباه شده، شما آزاد شدین، یا بازیکن فوتبال یا هر فرد معروف و سلبریتی دیگری رو که هشدار میخواد بده به جامعه مدنی ایران که اگه بخواین افشاگری بکنین و ناکارآمدی و بیکفایتی ما رو عمومی بکنید، ما با شما برخورد قضایی خواهیم کرد. این یک روند نخنما و پوسیده است که 40 سال داره در پیش گرفته شده و پاسخ هم نمیده. در رابطه با کرونا الان به جای اینکه به این افراد تعرض بکنن، بهتره به صدای پزشکانی که هر کدوم با اشک و درد و آه و ناله دارن هشدار میدن که بترسید و بترسونید مردم رو، به جای این ای کاش به پیام اونها گوش میکردن، نه اینکه بیان به جامعه پیام و زور آب صادر بکنن.
در روزهای اخیر اگرچه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده به هزاران زندانی مرخصی داده، اما در کنار آن نیز حکم اجرای زندان برخی از فعالان مدنی و عقیدتی همانند 3 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران و یا محمد رسولوف کارگردان سینما هم به مرحله اجرا گذاشته شده است. از رضا علیجانی همچنین پرسیدیم پیام این احضارها برای اجرای حکم حبس چیست؟
این اون روی سکه آزاد نکردن زندانیان عقیدتی سیاسی است، زنان و مردانی که در سراسر کشور متأسفانه زندان هستند، چه اونهایی که معروفن چه اونهایی که معروف نیستن ولی پرونده های عقیدتی سیاسی دارن. روی دیگر سکهش بازداشت و اجرای حکم کسانی است که به هر حال عقایدی رو و به جرم عقایدشون حکم گرفتن. اما من فکر میکنم این پشت صحنه ای باید داشته باشه، احتمالاً حالا در هر مورد و مصداقی باید جداگانه بحث کرد. مثلا اعضایی از کانون نویسندگان رو وقتی احضار و میخوان بازداشت بکنن، این احتمال وجود داره که این پیام و هشداری است که به کانون نویسندگان دارن میدن که شما نباید تکون بخورین. حالا یکی از اعضای کانون هم مبتلا شده، امیدواریم بهبود پیدا کنه. احیانا ممکنه کانون میخواسته بیانیه‌ای در این مورد بده و کوتاهی‌هایی که در سراسر کشور مشاهده میشه و بی‌کفایتی حاکمیت رو در واقع اعتراض بکنه. همونطور که آقای گلشیری در مراسم ختم یکی از قربانیان رسای زنجیری گفت که پیام رو دریافت کردیم، حالا اینها هم میخوان یک پیامی بفرستن و توسط جامعه مدنی و روشنفکران ایران دریافت بشه که ما این فاجعه ملی رو نمیخوایم کسی آینه‌ای باشه و این رو در برابر ملت بگیره و آگاهی بده. ای کاش به جای این مسائل اینها به مسائل پزشکی میپرداختن. این آگاهی دهی ها درسته که هشدار به حاکمیت هست، اما نوعی هشدار و اعلام نگرانی به مردم هم هست که مردم بترسن و مسائل بهداشتی رو و مسائل قرنطینه خانگی رو و مسائل دیگری رو که حالا بایستی با صدای بلند فریاد بشه در ایران همه ملت رعایت بکنن. ولی خاموش کردن این صدای وجدان ملی جز تبهکاری نیست و پایانش هم پایان خوبی نخواهد بود.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به شیوع ویروس کرونا تسهیل آزادی موقت تمام زندانیان واجد شرایط و آزادی بدون شرط افراد بازداشتی به خاطر مخالفت مسالمت آمیز را امری بایسته برای جمهوری اسلامی دانسته است. در بیانیه دیدبان حقوق بشر که امروز انتشار یافته آمده که گزارش‌های دریافت کرده است مبنی بر اینکه نتیجه آزمایش کرونا زندانیانی از جمله در زندان اوین تهران و در شهرهای ارومیه و رشت مثبت بوده است. این سازمان بین‌المللی غیر دولتی مدافع حقوق بشر با اشاره به حبس ده‌ها مدافع حقوق بشر و فعالان دیگر به اتهامات واهی و نگرانی‌های خانواده‌هایشان، تهدید اپیدمی ویروس کرونا را موجب افزایش ریسک سلامتی و ایمنی زندانیان سیاسی خوانده، افزوده که این افراد اساساً هرگز نباید زندانی می شدند. ضمن اینکه تأکید کرده است برای آزادی ده ها زندانی به خطا بازداشت شده همچنان پشت میله ها و اعطای آزادی موقتی به دیگر زندانیان واجد شرایط نباید حتی لحظه ای وقت تلف شود. تارا سپهری‌فر از دیدبان حقوق بشر به رادیو فردا می گوید:
ما گزارش های دریافت کردیم که زندانیانی در زندان اوین تهران و زندان رشت و ارومیه سیمتوم های بیماری کرونا رو داشتن. این اخبار از داخل زندان ها منتشر شده. ما مستقلا نمیتونیم ابتلاشون رو به این بیماری تایید یا تکذیب بکنیم، اما با توجه به وضعیت ویژه‌ای که الان در ایران وجود داره و با توجه به خطر مضاعفی که زندانیان و کلا تمام کسانی که در محیط های بسته و بدون آزادی عبور و مرور قرار دارن اونها رو تهدید میکنه، ما فکر میکنیم که مسئولین باید هرچه سریعتر باید عمل بشن و اقدامات لازم رو برای خلوت کردن زندان ها انجام بدن. در این مسئله خیلی مهمه که توجه بکنیم که زندانیانی، ده ها زندانی در ایران وجود دارن که صرفا به دلیل عقایدشون و یا فعالیت های مسالمت آمیزشون زندانی شدن و اونها باید هرچه سریعتر آزاد بشن. و ما از مسئولین در خواست میکنیم که بقیه زندانیانی رو هم که شامل مرخصی میشن رو تا حد امکان از محیط بسته زندان که خطر مضاعفی اونها رو تهدید میکنه دور بکنن. مقامات قوه قضاییه گفتن که تاکنون 70,000 زندانی شامل مرخصی نوروزی که آقای رئیسی دستور دادن شدن، اما همونطور که خانواده های بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالین گفتن، تعداد زیادی از فعالین همچنان در زندان هستن و علارغم اینکه از بیماری های رنج میبرن هنوز مسئولین با مرخصی اونها موافقت نکردن. این شامل خانم نرگس محمدی، خانم آتنا دائمی و بسیاری دیگه از زندانیان میشه و همچنین فعالین محیط زیست که هفتن از اونها همچنان در زندان هستن و خانواده هاشون بسیار نگران هستن که با توجه به وضعیت احتمالی شیوع ویروس سلامتی اونها ممکنه مورد تهدید قرار بگیره.
پیشتر هم خانم سپهری‌فر هم خانواده های زندانیان سیاسی مدنی و هم سازمان‌های مدافع حقوق بشر نسبت به وضعیت در زندان‌ها هشدار داده بودند. نگرانی‌ها در مورد شیوع این ویروس در زندان‌ها، اما ترتیب اثری داده نشده. آیا میشه انتظار داشت که مقامات جمهوری اسلامی این فعالان، این زندانیان سیاسی، این فعالان مدنی رو آزاد کنن یا بهشون مرخصی بدن؟
همونطور که شما اشاره کردید، هدر دادن حتی یک روز در عمل سریع و قاطع برای مقابله با گسترش ویروس کرونا میتونه اثرات بسیار جبران ناپذیری به جا بذاره. عملکرد غیر در واقع مصمم مسئولین در آغاز ورود این ویروس به ایران تا کنون مورد انتقاد زیادی قرار گرفته. ما خواستار این هستیم که چنین تعللی که میتونه ضررهای جبران ناپذیری برای جان و سلامت افراد داشته باشه در مورد زندانیان صورت نگیره و هنوز که چند روزی تا در واقع نوروز ایران باقیه و ادارات دولتی و مسئولین زندان همچنان بر سر کار خودشون هستن، درخواست داریم که هرچه سریعتر این مرخصی ها رو پیگیری بکنن، برای اینکه واقعا میتونه اثرات جبران ناپذیری بر روی سلامت این افراد داشته باشه.
در بیانیه دیدبان حقوق بشر اشاره شده به تعدادی از فعالان و زندانیان سیاسی مدنی از جمله ندا ناجی، شهناز اکملی، مسعود کاظمی، عبدالرضا کوهپایه و محمود بهشتی لنگرودی که به شکل موقت روزهای اخیر آزاد شدند. چرا پس بقیه این وضعیت مشمولشون نشده؟
ما اطلاعات دقیق نداریم، اما به نظر میاد که طبق دستور رئیس قوه قضاییه مرخصی ها شامل افرادی هستند که محکومیت زندان زیر 5 سال دارند، اما بسیاری از فعالین مدنی و سیاسی در حال گذراندن محکومیت های بالای 5 سال هستند. لازمه که تاکید بکنیم که در سال گذشته ما شاهد صدور روند فزاینده ای از احکام زندان طولانی مدت برای فعالین بودیم و در این شرایط بسیاری از فعالین ممکن شامل دستور اولیه رئیس قوه قضاییه نشند، ولی لازمه که با توجه به وضعیت فوق‌العاده‌ای که در ایران وجود داره و خطری که سلامت این افراد رو تهدید میکنه، مسئولان هرچه سریعتر با مرخصی تمام این افراد که جرمی جز بیان عقیده و نظرشون و فعالیت مسالمت‌آمیزشون مرتکب نشدن موافقت بکنن.
تارا سپهری فر بود از سازمان دیدبان حقوق بشر. پیام های شما رو میشنویم.
مسئولین موظفن که هر تلاش رو انجام بدن، یک نفرم بمیره شما مسئولید، یک نفر.
رادیو فردا تقاضا میکنم اینو پخش کنن، شاید مسئولین گوش بدن. دکتر احمد رضا جلالی که در سوئد زندگی میکرد، حداقل 100 تا پزشک در رابطه با مسائل عفونی و بیولوژیک از زیر دستش رد شدن. حداقل اینو بیارم بیرون و به پزشکای ارشد کمک کنه، راه مقابله رو یاد بده. ایشون میتونه که فقط این مملکت رو از این گرفتاری و ویروس نجات بده. خواهش ازتون میکنم اینو پخش کنین، شاید مسئولین گوش بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش های هاکیس به نقل از نماینده جمهوری اسلامی در سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی ایکائو که تهران قرار است جعبه سیاه هواپیمای مسافری سرنگون شده اوکراینی را تحویل دهد. آنا رایسکایا.
در پی 2 ماه اظهارات ضد و نقیض و 3 هفته سکوت درباره جعبه سیاه پرواز 752، ایران از قصد خود برای واگذاری آن به اوکراین خبر داد. چهارشنبه فرهاد پرورش، نماینده ایران در ایکائو، سازمان هوانوردی غیر نظامی بین المللی، اعلام کرد تهران جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده را ظرف 2 هفته به اوکراین تحویل می دهد و اگر اطلاعات آن در کیف قابل بازخوانی نباشد، آن را به فرانسه ارسال خواهد کرد. او افزود از همه کشورهای مرتبط دعوت شده در فرایند بررسی جعبه سیاه مشارکت کنند. فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر خارجه کانادا، تصمیم تهران را گامی در مسیر درست خواند. آمده ای توییت افزود عمل ایران را ارزیابی خواهیم کرد و نه سخنانشان را. همچنین اندری شفچنکا سفیر اوکراین در کانادا و نماینده این کشور در ایکائو تصمیم ایران برای تحویل جعبه سیاه به کارشناسان بین‌المللی را دستاوردی مهم خواند و در توییتر خود نوشت اوکراین از این تصمیم استقبال میکند و همراه کانادا امیدوار است ایران به این وعده عمل کند. او در پیام توییتری دیگری اضافه کرد همکاری اوکراین و کانادا در ایکائو برای جلوگیری از تکرار سوانه مانند MH17 و PS752 ادامه می‌یابد. MH17 هواپیمای خطوط هوایی مالیزی است که 5.5 سال پیش بر فراز شرق اوکراین سرنگون شد و 298 سرنشینان که اکثر آنها شهروندان هلند بودند جان باختند. کیه و غرب روسیه را متهم می‌کنند. سمانه ای که برای سرنگونی این هواپیما به کار رفته را به جدایی طلبان اوکراینی تحویل داد و چند روز پیش دادگاهی در هلند محاکمه متهمین این پرونده را آغاز کرد. روسیه هیچگاه مسئولیت خود در این باره را نپذیرفته. PS752 هواپیمای اوکراینی است که بامداد 8 ژانویه 18 دی ماه در حومه تهران هدف دو موشک مجاورتی پدافند هوایی ایران قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان جان باختند. ایران پس از 3 روز پنهانکاری به سرنگونی این هواپیما اذعان کرد، اما به گفته مسئولین اوکراین و سایر کشورهای مرتبط در بررسی این سانحه تعلل کرده. کنستانتین مریشکا کارشناس مسائل بین‌الملل معتقد است عدم همکاری ایران باعث پیگیری حقوق این مسئله خواهد شد.
متاسفانه در دور باطل افتاده ایم و از ایران یک روز پاسخ بله و روز بعد پاسخ نمی‌شنویم. این که با گذشت 2 ماه اوکراین از دستیابی به اطلاعات جعبه سیاه محروم مانده مطلقاً غیر قابل قبول است. اوکراین صاحب هواپیماست، اما ایران پس از شناسایی و تحویل اجساد هیچ گام ملموسی در رابطه با تحقیقات بر نداشته. میگویند اشتباه رخ داده. فردی که مرتکب این اشتباه شده در بازداشت است. پس قضیه تمام شد. خوشبختانه دولت‌های 5 کشور مرتبط با این سانحه این گونه فکر نمی‌کنند. آنها درک می‌کنند ایران به دنبال خرید زمان است. موضوع فنی را سیاسی می کند و کشورهای دیگر را مقصر جلوه می دهد. هنوز مطمئن نیستم این بار وعده ایران عملی شود، اما ممکن است آغاز دادگاه MH17 نشان داده جامعه بین الملل در پیگیری این گونه سوانح بسیار جدی است. ایران باید تحقیقات را به گونه ای انجام دهد که مشخص شود از جنایتی که کرده پشیمان است. در رویکردی که تاکنون داشته پشیمانی نمی بینیم.
دبیر شورای امنیت ملی اوکراین پنجشنبه به رادیو فردا گفت که هنوز مشخص نیست جعبه سیاه پرواز 752 چه زمانی به اوکراین تحویل می شود. او افزود تماس‌های تلفنی ادامه دارد و کیف منتظر هیئت بلندپایه از تهران است، اما به گفته ای وی به دلیل شیوع ویروس کرونا این سفر به تعویق افتاده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
رئیس کل بانک مرکزی در ایران در نامی به صندوق بین‌المللی پول تقاضای 5 میلیارد دلار کمک‌های مالی اضطراری جهت مقابله با ویروس کرونا کرده است. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در مورد این تقاضای جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
با توجه کرد که به شرط اینکه جامعه بین الملل به پذیره، تحریم ها نمیتواند مانعی باشد برای اینکه ایران از این امکانات استفاده بکنه، اما مشکلی که پیش میاد این است که با توجه به اینکه در ایران فساد گسترده‌ای وجود داره و کدری اقتصادی هست، طبیعی است که در صورت اینکه تصویب بشه دادن این وام به ایران، کارشناسان بانک جهانی و مجامع جهانی کلا توجه دارن به اینکه دادن منابع هرچند مثبت هست، اما شرط کافی نیست. شرط کافی اینه که اون کشور مخاطب بتونه از این منابع به شکل مثبتی استفاده بکنه و همچنین سازمان مدیریت و مؤسسات داخلی ایران این منابع رو در چارچوب اهدافی که اون وام براش گرفته بشه استفاده بکنن. متاسفانه در شرایط فعلی ایران ما میدونیم فساد و کدری اقتصادی به قدری است که بعید نیست این منابع گرفته بشه و در جای دیگه استفاده بشه، کما اینکه در چارچوب پروژه های دیگه اینجوری بوده. افزون بر این ما مشکل مؤثریت و مطلوبیت سازمان مدیریت داریم. منابع ممکنه داده بشه به ایران، اما تردید وجود داره که ایران بتونه به خوبی از اون استفاده کنه، کما اینکه از منابع داخلی ایران و در شرایط فعلی هم به شکل مطلوب و مؤثری استفاده نمیشه. بنابراین تردیدها زیاده، کما اینکه نه در این مورد بلکه در موارد دیگه هم بوده که دولت ایران تلاش کرده از منابع و امکانات مؤسسات بین المللی و از جمله بانک جهانی استفاده کنه، اما در اونجا تردید وجود داشته که مؤسسات داخل ایران و مدیریت بتونن استفاده بکنن از منابع، به خاطر همون مطالبی رو که من خدمتتون گفتم، یعنی عدم مؤثریت سازمان و همچنین این ستیزه‌جویی بین المللی هم خودش مضاف بر علت به این معنی که جای شگفتیه که وقتی حاکمیت ایران در ستیز با نظام بین المللی هست و ارگان‌های بین المللی، چطوری هست که این درخواست میشه که از این منابع استفاده بشه.
احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد. دنبال حملات راکتی روز گذشته به پایگاه تاجی عراق که به کشته شدن دو آمریکایی و یک بریتانیایی منجر شد، به گزارش گروه سوری ناظر بر حقوق بشر، 26 شبه نظامی گروه هشتل شعبی دیشب در حمله هوایی در ابو کمال نقطه مرزی سوریه با عراق در درون خاک سوریه کشته شدند. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه، درباره فعل و انفعالات در عراق به رادیو فردا میگوید:
خب در عراق صرف نظر از این وضعیت ادامه اعتراض ها، بحران و تشکیل دولت، مسئله چالش به اصطلاح ایران و آمریکا هم در این کشور همچنان ادامه داره، به خصوص بعد از اون کشته شدن سردار سلیمانی و حملات متقابلی که ایران و آمریکا به هم کردند و به اصطلاح انتقام گیری که نیروهای نزدیک به ایران همچنان قولش رو میدند. این اتفاقاتی که داره میفته و ظرف این یک ماه گذشته، اونجوری که مقامات آمریکایی میگن 20 مورد حمله هم به مثلا مغازه آمریکایی‌ها صورت گرفته، همه اینها وضعیت رو در این کشور همچنان حساس و با یه سطح بالایی از تنش نگه داشته. و خب حمله‌ای که دیشب شده و یک سرباز بریتانیایی، یک سرباز آمریکایی و یک شهروند آمریکایی کشته شدن در اون پایگاه تاجی در نزدیکی بغداد، به نظر میاد که خب وارد یک فاز جدیدی کرده و خب حمله متقابل، البته تایید نشده ای از طرف نیروهای آمریکایی شده به اون مرکز هشت و شبی در البو کمال. اینه که حالا بعدش این وضعیت چه شکلی ادامه پیدا بکنه و بحران بکنم سو بره، همچنان علامت سوال بزرگ. خب چیزی که مسلمه اینه که آمریکایی‌ها وارد یک جنگ مستقیم یا حمله به خود ایران احتمالاً همچنان نخواهند شد، هم به اعتبار اینی که آمریکا در آستانه انتخابات اصولاً خود آقای ترامپ از قبل و به خصوص در آستانه انتخابات ابا داره که یک جنگ نسبتاً گسترده رو شروع بکنن با ایران، ضمن اینی که خب این ارزیابی هم دارن که تحریم ها داره کار خودش رو انجام میده و ایران بدون حمله نظامی یا فشار نظامی هم بر صورت داره به نوعی با مشکلات اساسی روبرو میشه. به نظر میاد که اگر اقدامی بخوان بکنن همچنان در حوالی و حواشی ایران صورت میدن، حالا نه لزوما در سطح کشتن سردار سلیمانی، ولی حمله به اون متحدان ایران، زدن مثلا اون پروبال‌هایی که ایران در منطقه داره، اینها میتونه در دستور کار باشه. در نظر بگیریم که خود وضعیت ایران در عراق هم آنچنان دیگه مساعد نیست، طوری که خب آقای شمخانی همین اخیراً رفته اونجا هم به علاوه تاثیرگذاری در روندهای مربوط به تشکیل دولت عراق، هم جمع و جور کردن متحدان ایران و اینی که اعتراضات رو به چجوری مثلا تمشیت بکنند اونجا. این به هر صورت خود ایران هم در عراق با وضعیت سابق و اون پایگاه گسترده گذشته روبرو نیست، نداره اون وضعیت سابق، و در سوریه هم همینطور. از این جهتش خود آمریکا یا آنچنان احتمالاً نوازه سنگینی یا اتخاذ نخواهند کرد، چون می‌دونم که خود ایران هم در شرایطی نسبتاً ضعیف قرار داره و این مسئله کرونا، مسئله تحریم‌های اقتصادی، از هم پاشیدگی وضعیتش در منطقه و عقب کشیدنش از بسیاری از مواضع، اینها همه چیزایی که ایجاب نکنه که بخوان حتما حمله سنگین را به ایران ترتیب بدن. اینی که به هر صورت در صورت محدود کردن قدرت نفوذ ایران در منطقه همه کشورها دارن اقدام میکنند حرفی نیست. و خب اگر به گفته های مقامات اسرائیلی هم استناد بکنیم، میگیم که وزیر دفاع اسرائیل این اخیرا اعلام کرد که تقسیم کار کردند، به این معنا که اسرائیل داره به اصطلاح به نوعی با ایران در سوریه برخورد میکنه. و خب ما میدونیم که علارغمی که اونجا روسیه حضور داره و پوشش هوایی سوریه هم دست روسیه است، ولی همچنان حملات اسرائیلی ها به موازه جمهوری اسلامی و واضح حزب الله ادامه داره. و این حمله هم که اگر شده باشه دیشب به البوکمال به موازه هشت شعبی، اون هم میتونه با توجه که در خاک سوریه بوده میتونه از طرف اسرائیلی ها صورت گرفته.
حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، دیدگاهتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112113 بازگو کنید. رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش ها همراه شماست. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.